تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
رئیس جمهور: افرادی که دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت نکنند مجازات می‌شوند. برای تسهیل امور مردم باید اقتصاد دیجیتال توسعه یابد.
گزاره موفق کشور از اوج مصرف برق در تابستان 99. وزیر نیرو: خاموشی نداشتیم و عرضه برق به صنعت را 11% و صادرات برق را تا 30% افزایش دادیم.
شکست خفتبار و تحقیرآمیز آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل: فقط جزیره کوچک دومینیکن به قطعنامه ضد ایرانی آمریکا رأی مثبت داد.
و محکومیت گسترده اقدام امارات در جهان اسلام: مسلمانان و فلسطینیان عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را خیانت به ملت فلسطین و قدس شریف اعلام کردند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، شبتان بخیر. اینجا جام جم، استودیو خبر رادیو ایران است. من گرجی و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شامگاهی شنبه 25 مرداد 1399 هجری شمسی را با آگاهی شما عزیزان میرسانیم.
رئیس جمهور از اجرایی شدن برخی مجازات‌های پیش‌بینی شده برای افرادی که دستورالعمل‌های بهداشتی مقابله با کرونا را رعایت نکنند خبر داد. آقای روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفت برخی مجازات‌های در نظر گرفته شده برای افراد متخلف در ادارات، اصناف، فعالیت‌های تولیدی و همچنین اجتماعات سربسته و فعالیت‌های مختلف دینی از همین امروز ابلاغ و اجرایی می‌شود. رئیس جمهور همچنین بر لزوم توسعه اقتصاد دیجیتال برای تسهیل امور مردم در این ایام هم تاکید و تصریح کرد باید اقتصاد، دولت، آموزش و زندگی مردم در بخش‌های امکان پذیر الکترونیک شود. آقای روحانی درباره واکسن کرونا نیز گفت اقدامات لازم برای تولید واکسن در کشور در جریان است و با کشورهای دیگر نیز در ارتباط هستیم تا ضمن تقویت روند ساخت واکسن در داخل، اگر مطمئن شدیم که کشور، مؤسسه و یا شرکتی به مرزی رسیده که در حال تولید واکسن کرونا است، برای خرید آن اقدام کنیم. همکارم مختاری گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور گفت کسب و کار، نظام آموزشی و مراودات خانوادگی باید با چارچوب خاص و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی انجام شود. آقای روحانی در نشست ستاد ملی مقابله با کرونا بر لزوم اتحاد و همدلی بین مردم و مسئولان تاکید کرد و از مردم خواست به وزارت بهداشت، کارشناسان و ستاد ملی کرونا اعتماد کنند.
باید سیستم آموزشی رو طراحی بکنیم با یه چارچوب خاص، کسب و کار رو طراحی بکنیم با یه چارچوب خاص، مراودات خانوادگی رو طراحی بکنیم با این چارچوب، مراسم هایی که ما داریم، به هر حال ما رمضان داریم، محرم داریم، مراسم های دیگه داریم، ما باید کاملا خودمون رو آماده باید بکنیم به یک سبک جدید و باور کنیم و قبول کنیم که این بیماری برای یک مدت نسبتاً طولانی با ما هست و ما باید باش زندگی بکنیم.
رئیس جمهور همچنین اعلام کرد اگر مطمئن شویم کشوری به مرز تولید واکسن کرونا رسیده است، برای خرید آن اقدام می‌کنیم. آقای روحانی در عین حال بر تقویت شرکت‌های دانش بنیان به منظور تولید واکسن و داروی کرونا تاکید کرد.
شرکت‌های دانش بنیان باید تقویتشون بکنیم. اینا هم باید دارو رو برای ما بسازن، هم باید امکانات و تجهیزات لازم رو برای ما بسازن، برای بیمارستان‌های ما هم باید کیت‌های لازم برای ما بسازن، هم باید واکسن رو برن دنبالش و تهیه بکنن. پس شرکت‌های دانش‌بنیان زیرساختی است که برای ما مهمه، ما باید تقویت بکنیم و این کار رو داریم انجام میدیم، مخصوصاً اون شرکت‌های دانش‌بنیانی که مرتبط با این مسئله کرونا و مبارزه با کرونا بیشتر دارن فعالیت میکنن، اونا مورد توجه بیشتر هستن.
آقای روحانی با اشاره به تدوین و ابلاغ شیوه‌نامه‌های بهداشتی ویژه برگزاری مراسم ماه محرم گفت این مراسم با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی برگزار می‌شود.
مردم ما عشق به علی عبدالله الحسین دارن، عزاداری برای مردم مهمه، احترام به خاندان رسالت برای ما مهمه، عاشورا باید زنده باشه، مراسم هم باید زنده بمانه، اما در این حال همه دستورالعمل‌های بهداشتی هم باید مورد مراعات قرار بگیره.
آقای روحانی همچنین بر لزوم برگزاری آزمون سراسری با رعایت دقیق شیوه‌نامه‌های بهداشتی تاکید کرد.
تصمیم اینه که کنکور اجرا بشه، پیاده بشه، این رو وزارت علوم ما، وزارت بهداشت ما، در خود ستاد ملی هم قبلا این بحث شده بود که کنکور با توجه به همه شرایطی که از لحاظ بهداشتی باید مد نظر قرار بگیره اجرا بشه.
رئیس سازمان غذا و دارو گفت تولید داروی رمدسیویر در داخل کشور آغاز شده و در اختیار بیمارستان‌ها قرار گرفته است. آقای شانه‌ساز افزود این دارو فقط باید توسط متخصصان در بیمارستان‌ها تجویز و در اختیار بیماران قرار گیرد و هموطنان از تهیه و خرید آن خارج از شبکه بهداشت و درمان خودداری کنند.
ما در هفته های گذشته انواع وارداتیش و در این هفته انشالله تولید داخلش رو به وفور در اختیار بیمارستان هایی که پذیرای بیماران مبتلا به کرونا هستن قرار خواهیم داد، با قیمت متعادل و قیمت رسمی. اعداد و ارقامی که در بیرون داره گفته میشه طبق بررسی‌هایی که همکاران ما در معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور انجام دادن، اغلب قریب به اتفاق نمونه‌هایی که گرفته شده اصلا داروی رمدسیویر نبوده که بخواد اون قیمت گزاف برای اون پرداخت بشه و متاسف هستیم از این بابت که علارغم تذکرات فراوان سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت همچنان میشنویم که توی سایت ها و توی مراکز افراد سودجو مشغول سوء استفاده از خانواده و اطرافیان این بیماران هستند.
شیوه نامه بازگشایی مدارس از 15 شهریور در سال تحصیلی 99-400 به ادارات کل استان‌ها ابلاغ شد. حضور مداوم و فعال مدیر و تمام همکاران در شبکه آموزش دانش آموزی شاد به عنوان بخشی از محیط کار، شناسایی، ثبت نام، آموزش و نگهداشت تمام دانش آموزان مدرسه و عضویت آنها در سامانه شاد، پایش مستمر کیفیت ارتباط و تعامل دانش آموزان با معلمان و دبیران و کنترل مستمر و مداوم جریان آموزش تک تک دانش آموزان در وضعیت‌های سگانه، ضد عفونی کردن پیوسته کلاس‌ها، سرویس‌های بهداشتی و محیط مدارس با مشارکت اولیا و نهادهای مسئول بخشی از وظایف مدارس در سال تحصیلی جدید اعلام شده است. بر اساس این شیوه‌نامه در وضعیت زرد و در صورت ضرورت تقسیم دانش آموزان یک کلاس به دو گروه به منظور رعایت فاصله گذاری الزامی است. بنابراین ممکن است در وضعیت زرد مدارس با حضور تمام یا بخشی از دانش آموزان و نوآموزان دایر باشند. همچنین در وضعیت قرمز فعالیت‌های آموزشی و تربیتی به صورت مجازی در سامانه شاد یا با استفاده از سایر روش‌ها متناسب در تمام روزهای هفته انجام می‌شود.
وزیر نیرو از گذر موفق از اوج مصرف برق در تابستان 99 خبر داد. آقای اردکانیان گفت ما در زمان اوج مصرف امسال علاوه بر اینکه خاموشی برنامه ریزی شده نداشتیم، توانستیم عرضه برق به صنعت را 11% و صادرات برق را تا 30% در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش دهیم. وزیر نیرو آشنایی با مفاهیم مدیریت مصرف را مانع از هزاران میلیارد تومان سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف آب و برق دانست و افزود اصلی ترین راه نجات برای توسعه پایدار درست مصرف کردن است.
ما امسال موفق شدیم با کمک مردم عزیز در بخش‌های مختلف با برنامه همکاری با شهرک‌های صنعتی، با بخش کشاورزی، همچنین با شرکت‌های دانش بنیان، با دستگاه‌های دولتی برای تغییر ساعت و استفاده از حدود 290,000 قرارداد همکاری با بخش‌های تولیدی کشور، زمان اوجبار رو به گونه‌ای مدیریت بکنیم که امروز بتوانیم با موفقیت اعلام بکنیم که اوجبار تابستان 99 پشت سر گذاشته شد. در 31 تیر ماه امسال آن هم در شب با اوجبار حدود 58,254 مگاوات و این در شرایطی رخ داد که ما هم خاموشی برنامه ریزی شده نداشتیم، هم در حالی که به دلیل بیماری کووید 19 بسیاری از کشورهای صنعتی دنیا بین 5 تا 25% کاهش عرضه انرژی داشتن گفتن ما امسال به برکت جهش تولید حتی تا 11% انرژی بیشتر به بخش‌های تولیدی و صنایع بزرگ کشور عرضه کردیم، تمامی تعهدات صادراتیمون رو هم جواب دادیم و توانستیم انشاءالله از محل صرفه‌جویی در عدم سرمایه‌گذاری برای چند هزار مگاوات نیروگاه جدید صرفاً به خاطر تابستان بتوانیم به سایر بخش‌های صنعت انشاءالله بیشتر رسید کنیم، از جمله در بخش انتقال و توزیع.
رئیس قوه قضاییه گفت اعلامیه حقوق بشری که میان کشورهای اسلامی قطعی شده باید ضمانت اجرایی پیدا کند. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در آیین بزرگداشت روز جهانی حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد افزود تشکیل دادگاه بین المللی اسلامی برای محاکمه ناقضان و ضایع کنندگان حقوق بشر یکی از ضمانت‌های اجرایی است. در نشست حقوق بشر اسلامی که شماری از شخصیت‌های کشورهای مختلف جهان از جمله وزیر حقوق بشر پاکستان، وزیر امور خارجه ونزوئلا، وزیر اوقاف سوریه و رئیس دادگاه عالی عراق حضور داشتند، رئیس دستگاه قضایی کشورمان با اشاره به اقدام تروریستی آمریکا که به شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، ابو مهدی المهندس و همراهانشان منجر شد خاطر نشان کرد عاملان این جنایت باید در دادگاه صالح بین المللی محاکمه شوند.
اگر میشه امروز در دنیا ظالمانی و مستکبرانی بیان با تکیه بر قدرت و زور و با بیمنطقی خودشون قهرمان مبارزه با تروریسم رو در یک کشور مهمان ترور بکنن، این حتما باید در یک دادگاه صالح بین المللی مورد محاکمه قرار بگیرن. این جریان تروریستی یا امروز اون کسانی که با تروریسم اقتصادی عرصه رو بر زندگی افراد بسیاری در دنیا دارن تنگ میکنن، مردم لبنان رو با محاصره اقتصادی و تحریم براشون مضایق بسیاری ایجاد کردن، مشکلات بسیاری ایجاد کردن، مردم یمن رو، امروز مردم یمن، امروز کسی نیست تو دنیا، کودکان یمن، زنان یمنی و شرایطی که در یمن هست، این تروریسمی که امروز به سرکردگی امریکا و امتداد راهبردی امریکا در منطقه به دست عربستان سعودی داره انجام میشه، این باید حتما مورد مؤاخذه و محاکمه قرار بگیره و این جز در یک دادگاه بین‌المللی صالح که بتونه حق مردم رو بستاند و بتواند از اینها اونچه که ضایع کردن از حقوق انسانها بتونه بازخواست بکنه، این امکان پذیر نیست. ولذا این نشست های حقوق بشری باید دنبال بشه تا تبدیل بشه به یک ضمانت اجرایی و یک اقدام و عمل.
رئیس قوه قضاییه به تروریسم اقتصادی اشاره کرد و گفت باید با کسانی که در شرایط شیوع بیماری کشورها را تحریم و از دسترسی آنان به دارو و تجهیزات بهداشتی جلوگیری می‌کنند در دادگاه صالح محاکمه شوند. رئیس دستگاه قضا خاطرنشان کرد خود را موظف می‌دانیم از همه کسانی که در جهان فریاد عدالت‌خواهی و حق‌خواهی را بلند کرده‌اند حمایت کنیم. آقای رئیسی ابراز امیدواری کرد دستگاه قضایی ایران با همکاری کشورهای اسلامی، اتحادیه حقوق کشورهای اسلامی را فعال و از حق مردم در منطقه و جهان دفاع کند. رئیس قوه قضاییه گفت نتیجه حقوق بشر غربی، تضییع حقوق انسان، افزایش کلاهک‌های هسته‌ای، 70 سال نقض حقوق فلسطینیان و ظلم‌های دیگر در جهان است.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. خفت و خاری و شکست مجدد آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل. رئیس جمهور تصریح کرد شکست خفت بار آمریکا در شورای امنیت در تاریخ ماندگار شد. آقای روحانی با اشاره به انزوای دوباره رژیم ایالات متحده در شورای امنیت افزود نخستین بار است که آمریکایی‌ها در شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه‌ای را پیشنهاد می‌دهند و فقط یک کشور کوچک جزیره‌ای به آن رأی می‌دهد. رئیس جمهور گفت من به یاد ندارم که آمریکا خود را از ماها قبل برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی ایران آماده کند و قطعنامه ای تدارک ببیند و بعد این قطعنامه فقط یک رأی بیاورد و به جز خود آمریکا که پیشنهاد دهنده قطعنامه بود فقط دومینیکن با آن رأی بدهد. شکست شب گذشته آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل انعکاس گسترده‌ای در جهان داشت. جیسون رضاییان در روزنامه واشنگتن پست نوشت سیاست فشار حداکثری علیه ایران به طور کامل شکست خورده است. همکارم بلند اختر گزارش می‌دهد.
شدیدترین انزوا در تاریخ 75 ساله سازمان ملل، روایت آنچه دیشب در شورای امنیت روی داد. بخت برگشتگی که در پرونده ایران نصیب آمریکا شده، در نشست شورای امنیت هم دامنش را گرفت. از 15 عضو غیر از آمریکا به پیشنویس ضد ایرانی واشنگتن تنها یک کشور رأی موافق داد، آن هم نه یک عضو دائم که یک کشور ناشناخته در دریای کارائیب، جمهوری دومینیکن. و این گونه شد که نتیجه نهایی چیزی جز شکست تاریخی برای کاخ سفید نبود. 11 رأی ممتنع، 2 مخالف و تنها 2 موافق.
2 votes in favor, 2 votes against, 11 abstentions.
شکست در مقابل ایران در عرصه دیپلماسی در کسری از ثانیه جهانی شد. در واقع نشست دیشب نه بزرگی بود به بی‌منطقی، به یک‌جانبه‌گرایی و به زورگویی. نشستی که حتی نزدیکترین متحدان آمریکا همچون انگلیس نیز حاضر به حمایت از واشنگتن نشدند. نشست دیشب همچنین نشان داد دندان تیز کردن آمریکا برای استفاده از سازوکار ماشه در برجام با چالشی تاریخی مواجه شده، چرا که دیگر اعضای برجام از جمله روسیه و چین بر این باورند که آمریکا با خروج از این توافق حقی در استفاده از مکانیزم ماشه ندارد. فادی منصور، تحلیلگر عرب:
رغم ذلك سبق لوزير الخارجية الأمريكي أن هدد في أنه في حال أخفق مجلس الأمن.
با وجودی که وزیر خارجه آمریکا پیشتر اعلام کرده بود اگه شورای امنیت تحریم‌های تسلیحاتی ایران رو تمدید نکنه، آمریکا به گزینه بازگشت خودکار تحریم‌ها علیه ایران متوسل میشه، اما این پیام رو از همپیمانای اروپاییش و همچنین از روسیه و چین دریافت کرد که عملاً حقی برای استفاده از این سازوکار نداره، چون به علت خروج از توافق هسته‌ای دیگه یکی از طرف‌های این توافق محسوب نمی میشه. آمریکا همکنون برای اعمال دوباره تحریم‌ها علیه ایران از طریق شورای امنیت راه راحتی پیش رو نداره و درها به روی آمریکا بسته است.
در مجموع نتیجه نشست شورای امنیت نشان داد سیاست موسوم به فشار حد اکثری پس از چالش‌ها و ناکامی‌های فراوان در آستانه اضمحلال کامل قرار گرفته. سیاستی که قرار بود به زعم آمریکا ایران را به زانو درآورد، اما نه تنها در شورای امنیت 15 عضوی با دیوار بلند 13 کشور مواجه شد که در ماه‌های گذشته افرادی همچون بولتون و برایان هوک را با همه رؤیاهایشان درباره ایران به زیر کشید.
رئیس جمهور اقدام امارات را در عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی خیانت به ملت فلسطین، قدس و جهان اسلام دانست. آقای روحانی افزود کشور همسایه متاسفانه خود را به دشمن دنیای اسلام، منطقه و قاتل ملت فلسطین نزدیک کرد و تصمیم گرفت با رژیم صهیونیستی رابطه برقرار کند که کاری اشتباه و غلط است. آقای روحانی گفت به خاطر اینکه فردی در واشنگتن رأی بیاورد، ما نباید به کشورمان، به مسلمانان و دنیای عرب خیانت کنیم. آقای روحانی هشدار داد مبادا بخواهند پای اسرائیل را در این منطقه باز کنند که در آن صورت برخورد دیگری با آنها خواهد شد. رئیس قوه قضاییه هم تصریح کرد ما عادی‌سازی روابط امارات با رژیم صهیونیستی را پیوند مردم امارات با صهیونیست‌ها نمی‌دانیم. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی افزود این پیوند چهره کریه سردمداران امارات را برای امت اسلامی و جهانیان روشن‌تر کرده است. وزیر امور خارجه کشورمان هم در گفتگوی تلفنی با اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس و زیاد نخاله دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین این اقدام امارات را محکوم کرد. آقای ظریف گفت امضای این توافقنامه خائنانه به هیچ عنوان بر مقاومت ملت فلسطین تأثیر نمی‌گذارد. سپاه پاسداران هم در بیانیه‌ای این اقدام امارات را خطایی راهبردی، حماقتی تاریخی و خنجری زهرآگین در پیکر امت اسلامی دانست. سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان اعلام کرد اقدام امارات در برقراری رابطه رسمی سیاسی با رژیم صهیونیستی خیانت به اسلام، امت اسلامی و ملت فلسطین و کشورهای عربی است. اتحادیه جهانی علمای مسلمان در بیانیه‌ای این توافق را یک خیانت بزرگ دانست. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه هم این توافق را محکوم کرد و از احتمال تعطیلی سفارتخانه ترکیه در ابوظبی خبر داد. عمر چلیک سخنگوی حزب عدالت و توسعه ترکیه هم گفت توافق عادی‌سازی روابط امارات متحده عربی با اسرائیل ترور سیاسی مسئله فلسطین است. آقای ولایتی دبیر کل مجمع جهانی بیداری اسلامی با تاکید بر اینکه برقراری روابط رسمی دولت امارات با اسرائیل خیانت به امت اسلامی است تصریح کرد آنچه اماراتی ها انجام دادند خوشرقصی انتخاباتی برای ترامپ است. مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان با سرزنش توافق ابوظبی برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی گفت امارات عروسک خیمه شب بازی آمریکاست و هرگز در جایگاهی نیست که بخواهد برای فلسطین تصمیم بگیرد. جمعی از دانشجویان هم با تجمع در مقابل سفارت امارات در تهران به اقدام دولت این کشور در عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی اعتراض کردند.
غزه و کرانه باختری امروز صحنه تظاهرات هزاران فلسطینی در اعتراض به توافق خیانت آمیز امارات با رژیم صهیونیستی بود.
در چارچوب واکنش مستقیم به خیانت امارات به آرمان فلسطین و امضای توافق به اصطلاح صلح با رژیم صهیونیستی، هزاران فلسطینی ساکن نوار غزه این اقدام امارات را خیانت به ملت فلسطین، مسجد الاقصی و خون شهدا دانستند.
ما این توافق را به منزله خنجر زدن به مقاومت از گذشته تا آینده به امت اسلامی می‌دانیم. امارات آشکارا از نقش خود در حمایت از مقاومت ملت فلسطین و بازتسکیری قدس شانه خالی کرد.
به تظاهرات اومدیم تا به امارات بگیم به تاریخ و آرمان ملت ما ضربه زد، آن هم در حالی که امیدوار بودیم امت عربی اسلامی از ما در مقابله با این دشمن حمایت کنه.
المتظاهرون الغاضبون تظاهر کنندگان همچنین به دیگر کشورهای شرور منطقه در خصوص طی کردن مسیر امارات هشدار دادند و در این حال تاکید کردند که این اقدام به منزله روزی سیاه در تاریخ امت عربی است.
الاتفاق الاماراتي الصهيوني
توافق امارات و رژیم صهیونیستی به منزله ایستادن در صف رژیم اشغالگر است.
يتواصل رد الفعل الشعبي
واکنش مردمی علیه اقدام امارات در آشکارسازی روابط با رژیم اشغالگر در کرانه باختری هم ادامه دارد. فلسطینیان در نابلس عکس‌های بن زاید ولیعهد ابوظبی، نتانیاهو و ترامپ را به آتش کشیدند.
آشکارسازی روابط با اسرائیلی‌ها پایمال کردن خون شهدا، آرمان ملت فلسطین و مسجد الاقصی است. اما این مسائل ما را نمی‌ترساند.
خالد صبرنا خبرگزاری صدا فلسطین.
شمار مبتلایان به کرونا در کشور به بیش از 341 هزار نفر رسید. سخنگوی وزارت بهداشت گفت با شناسایی 2245 مبتلای جدید، تعداد مبتلایان این ویروس در کشور تا ظهر امروز به 341070 نفر افزایش یافت. البته از این تعداد 295630 نفر بهبود یافتند و 3911 نفر نیز در وضع شدید این بیماری در بخش‌های ویژه بیمارستانی تحت مراقبت قرار دارند. خانم سیما سادات همچنین از درگذشت 161 هموطن دیگر مبتلا به کرونا خبر داد و افزود مجموعه جانباختگان نیز تا ظهر شنبه به 19492 نفر رسید.
شمار مبتلایان به کرونا در جهان به 21,400,000 نفر رسید. ویروس کرونا تا کنون جان دست کم 765,000 نفر را در سراسر جهان گرفته است. مدیر امور اضطراری سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد مدارس از جمله مکان‌هایی است که در آینده نزدیک ممکن است به کانون جدید شیوع ویروس کرونا تبدیل شوند. مایکل رایان گفت در سال گذشته میلادی 43% مدارس جهان حتی امکانات ساده برای شستشوی دست‌ها با صابون و آب نداشتند. آمریکا با 5,480,000 مبتلا به کرونا و بیش از 171,000 کشته بیشترین آمار تلفات و موارد ابتلا را در جهان دارد. پس از آمریکا، برزیل، مکزیک، هند و انگلیس بیشترین قربانیان کرونا را دارند. ثبت بیش از 23,000 مورد ابتلا به کرونا و 323 مورد فوتی در 24 ساعت گذشته در اروپا بار دیگر نگرانی‌ها در خصوص موج دوم همه‌گیری را در این قاره افزایش داده است. شمار بیماران کرونایی در انگلیس، فرانسه و ایتالیا سیر سعودی به خود گرفته است. دیروز شمار مبتلایان در فرانسه به 2846 نفر رسید که بیشترین میزان در 80 روز گذشته است.
حدود یک هفته است که موارد ابتلا به کرونا در فرانسه روزانه به طور چشمگیری در حال افزایش، به نحوی که روز گذشته به رقم بی‌سابقه 2846 مورد در یک روز رسید که بعد از قرنطینه اول و برداشتن محدودیت‌ها این رقم آمار بی‌سابقه‌ای محسوب میشه. حالا در این شرایط باعث شده که مردم از ترس و نگرانی، به ویژه در پاریس و مارسی که مناطق قرمز محسوب میشن، به آزمایشگاه ها مراجعه کنن تا آزمایش کرونا بگیرن. در این شرایط مسئولان بهداشت و درمان از دولت خواستن تا دوباره محدودیت های کرونایی بازگرده. از طرفی فعالان اقتصادی و تجاری و مقامات اقتصادی فرانسه نیز در خصوص انفجار در بحران مالی و اقتصادی این کشور هشدار دادند. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
وزارت بهداشت عراق هم از ثبت 4293 مورد جدید ابتلا به کرونا در این کشور خبر داد. از زمان شیوع ویروس کرونا در عراق این بالاترین میزان ابتلا به این ویروس در یک روز است. کمیته فنی علمی مقابله با ویروس کرونا در ایتالیا هشدار داد اگر شدت همه‌گیری بیماری کووید 19 افزایش پیدا کند، اعمال تعطیلی‌های محلی اجتناب ناپذیر است.
از سراسر گیتی
آقای روحانی رئیس جمهور در حکم آقای جعفر سرغینی را به عنوان سرپرست وزارت صنعت معدن و تجارت منصوب کرد.
رئیس جمهور در دیدار سفیران جدید ایران در جمهوری آذربایجان، عمان، کره شمالی، بوسنی و هرزگوین، نامیبیا و گرجستان از آنان خواست توانمندی‌های کشورمان را به سرمایه‌گذاران و بخش‌های خصوصی و دولتی محل مأموریت خود معرفی کنند.
فروش اوراق سلف نفتی از فردا در بورس انرژی آغاز می شود. به گفته مدیر عامل بورس انرژی ایران، این اوراق را هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی می توانند خریداری کنند.
تا دو هفته آینده نخستین واحدهای طرح اقدام ملی مسکن در شهرهای مختلف به متقاضیان تحویل می شود. وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد به زودی پرداخت تسهیلات وام اجاره مسکن هم آغاز می شود.
6 سامانه شفافیت در وزارت تعاون رو نمایی شد. این سامانه ها مربوط به 200 شرکت وابسته به شستا و شرکت های وابسته به صندوق بازنشستگی کشور است.
امیر سرلشکر موسوی فرمانده کل ارتش در دیدار تعدادی از آزادگان گفت آزادگان در دوران اسارت سربلند ماندند و نماد عزت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بودند.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا در نشست مشترک نایب رئیس مجلس و مسئولان سازمان برنامه و بودجه و قرارگاه خاتم الانبیا اعلام کرد تا پایان سال 49 طرح عمرانی این قرارگاه به بهره‌برداری می‌رسد.
شاخص کل بورس امروز با افت 72000 واحدی به عدد 1902000 واحد رسید. در فرابورس هم شاخص با افت 575 واحدی به عدد 19905 واحد رسید.
در سفر وزیر خارجه آمریکا به لهستان، دو کشور چند تفاهم‌نامه همکاری در بخش‌های نظامی و هسته‌ای امضا کردند.
و نشریه آمریکایی وال استریت ژورنال فاش کرد عربستان سعودی با همکاری چین در حال تولید کیک زرد برای استفاده در راکتورهای هسته‌ای است. این نشریه آمریکایی همچنین افشا کرد که ترامپ بدون مجوز کنگره تصمیم داشته فناوری‌های هسته‌ای را در اختیار عربستان قرار دهد. همکارم آقای صالحی و خبرهای ورزشی.
سلام، شبتان بخیر. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران با برتری تیم‌های گلگهر و صنعت نفت آبادان در حال برگزاری است. در هفته 29 و مقابل پایانی این رقابت‌ها تیم گلگهر سیرجان با گل‌های علیرضا ابراهیمی و سید احمد موسوی 2-0 از تیم 10 نفره پرسپولیس پیش است. کمال کامیابی‌نیا در دقیقه 14 با دریافت کارت قرمز مستقیم از سید علی داور مسابقه پرسپولیسی‌ها را 10 نفره کرد. دیدار تیم‌های تهرانی استقلال و پیکان در ورزشگاه آزادی 1-0 به سود پیکان در جریان است. فراز امام‌علی در دقیقه 23 برای پیکان و علی کریمی در دقیقه 36 برای استقلال گل زنی کردند. صنعت نفت آبادان با گل دقیقه 20 عیسی آل کثیر 1-0 از مهمان تهی جدولی شاهین شهرداری بوشهر پیش افتاده است. در دیدار سپاهان با شهر خودرو در نقشه جهان، فولاد خوزستان با پارس جنوبی در شهر جم، تراکتور و ماشین سازی در ورزشگاه یادگار امام تبریز، نساجی با زوبهان در قائم شهر، سایپا با نفت مسجد سلیمان در تهران هم تا به حال توپی از خط دروازه ها عبور نکرده است. یادآوری میکنم دیدار تیمای تهرانی استقلال و پیکان 1-1 در جریان است. کنفدراسیون فوتبال آسیا زمانبندی جدید مسابقات انتخابی جام جهانی 2022 را در جلسه ماه آینده خود اعلام می‌کند. این مسابقات قرار بود در ماه‌های مهر و آبان برگزار شود، اما به دلیل کرونا برای دومین بار به تعویق افتاده است. تیم ملی فوتبال ایران برای مسجل کردن حضورش در جام جهانی قطر باید در مصاف با تیم‌های کامبوج، هنگ کنگ، بحرین و عراق با دست پر از زمین مسابقه خارج شود. باشگاه ریاوه پرتغال بر سر انتقال مهدی طارمی به پورتو با این تیم به توافق رسید. توافق طارمی با پورتو در حالی صورت گرفت که کارلوس کارواخال سرمربی تیم براگانیز سفارش خرید مهاجم 27 سالی تیم ملی فوتبال ایران را به مسئولان تیمش ارائه داده بود. سفارت سوئیس در تهران به هیئت ایرانی برای دریافت ویزا و حضور در دادگاه عالی ورزش جهت رفع تعلیق جدو وقت مصاحبه داد. این دادگاه 26 شهریور در لوزان سوئیس برگزار می شود و قرار است هیئت اعزامی از ایران روزهای سه شنبه و چهار شنبه هفته جاری در دو گروه برای تحویل مدارک در محل سفارت سوئیس حاضر شوند. و امیرحسین اسفندیار دریافت کننده تیم ملی والیبال ایران که برای فصل پیش رو با تیم گرینیارد بلژیک قرارداد امضا کرده است امروز برای همراهی تیم جدیدش راهی کشور اروپایی شد. ممنون از همراهیتان.